بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. نثار ارواح شهدا، حضرت امام، ارواح گذشتگان، به خصوص روح مطهر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و والدینش، برادران و عزیزان لطف فرمایند صلوات بلندی ختم بفرمایند. همونطوری که سروران و عزیزان مستحضرن، 13 سال قبل در روز 26 خرداد مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رحلت کردند. جلسه امروز از یک طرف به دلیل شهادت جانکاه و جانگداز امام ششم، امام صادق علیه السلام شکل گرفته است، و از طرف دیگر این جلسه به نوعی یاد بودیست از مرجع عالی قدر، شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام، حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، که در این بیت معزز و محترم شکل گرفته است. بنده توفیق پیدا کردم، اگر اشتباه نکنم، 4 مرتبه است که در ایام شهادت امام صادق علیه السلام در این بیت معزز و محترم بحثی رو پیرامون شخصیت حضرت امام صادق علیه السلام داشته باشن. در هر بار یک موضوع از موضوعات مربوط به امام صادق علیه السلام رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. یکی از موضوعات مهم دوره 34 امامت امام صادق علیه السلام مواضعی است که امام در مقابل بحرانها و فتنه‌های کلامی، فتنه‌های فقهی و فتنه‌ها و بحران‌های سیاسی داشته‌اند، و در هر یک از این مواضع امام اونقدر سنجیده عمل کردند و هدف و برنامه‌شون رو عملیاتی کرده اند که اون هدف در داخل مدینه دفن نشد، بلکه روز به روز گسترش پیدا کرد تا امروز که بنده به شما امانتدار اون مواضع هستیم. به دلیل اینکه می‌خواهیم عزیزان خسته نشوند و در محضر اساتید پرحرفی نشده باشد، در زمان کوتاه سه موضع از موضع‌های هدفمند امام صادق علیه السلام رو توضیح می‌دهم. نخستین موضع امام صادق علیه السلام، نخستین برنامه امام صادق علیه السلام که در دوره امامتش عملیاتی کردند و از اون نتیجه مندگار گرفتند، دور کردن شیعیان از یک جریان انحرافی، از یک جریان فکری بسیار خطرناک که اگر موضع امام صادق علیه السلام نبود، اهل بیت در همون مدینه برای همیشه مکتبشون و فرهنگشون برای همیشه تاریخ دفن میشد. موضع صریح و قاطع امام در مقابل سعید ابن جبیر، ابوالخطاب یا ابوالخطاب، سران فتنه غلات و این جریان شیعی رافضی که به نام شیعه ولی با تحریک خود بن العباس و مروانیان بر علیه اهل بیت آغاز شده بود، که این افراد با استناد به آیه 84 سوره زخرف هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اینها آمده بودند یک جریان افراطی در بین شیعیان احساسی به راه انداخته بودند و برای خودشون سمپات و مهرهای هم شکار کرده بودند و اینجوری القا می کردند که ما دو تا خدا داریم، یکی خدای آسمان که خالق آسمان و زمین و این عالم هستی است که باید او رو عبادت کنیم و پرستش کنیم، و فی الارض هم الهون، یک خدای روی زمین هم داریم، با این تفاوت خدای آسمان با چشم دیده نمی شود ولی خدای روی زمین دیده می شود، و اون وجود امام صادق علیه السلام است. امام با اون روشنبینی بصیرت که مختص امام بود این جریان را نمی دید که یک جریان فکری و فرهنگی بود، پشت این جریان رو میدید که یک جریان سیاسی حساب شده است که مروانیان و بن العباس قرار دارند و اینها میخواهند بدون هیچ زحمت و هزینه ای اهل بیت را در چشم همه مسلمین خراب بکنند، بگن امام صادق بدش نمیاد که او را تا مرز خدا بکشانند بگن یک خدایی در آسمان است و یک خدایی در زمین است و امام صادق هم مایل است که نعوذ بالله عبادت بشود. عذر میخوام، چه کسی وجود دارد در این عالم از این نوع حماقت ها استفاده نکند؟ چه کسی وجود دارد از این حماقت هایی که گاهی در جامعه وجود دارد می شود این چنین مریدهایی پیدا کرد از اون فرصت استفاده نکند؟ ولی امام صادق علیه السلام هم این جریان انحرافی رو می دید، هم پشت این جریان رو می دید که این اصلا براه افتاده است که اهل بیت را خراب بکنند. سه موضع را در مقابل این جریان انحرافی اتخاذ کردند و با این سه موضع توانستند شیعه ناب خالص و پاک ولایی را از این بحران عبور بدهند و این فکر ناب را به گونه غرس بکنند که امروز من و شما در واقع میوه چین اون موضع صریح و دقیق امام صادق علیه السلام هستیم. موضع اول امام، به محض اینکه این جریان به راه افتاد، در قدم اول امام آمد این گروه و این سران گروه رو از خودش ترد کرد و نف کرد، یعنی معطل نموند دیگران چه فکر میکنن، به تکلیف و وظیفه خودش عمل کرد. لذا در قدم اول در یک بیانیه ای امام فرمود و اما الخطاب ملعون، خطاب مورد لن و نفرین است، و اصحابه ملعونون، هر کس پیرو خطاب باشد اونها هم مورد لن و نفرین خواهند بود. بعد فرمود فلا تجالس اهل مقالتهم، با هر کسی که چنین جریان فکری را ادامه می دهد با این گروه هم نشین می شود، فإنی منهم بریئون، من از این گروه بیزارم، متنفرم. بعد فرمود نه تنها من، اجداد من، پدران من از این گروه هایی که از ما خدا می سازن و ما را تا مرز خدا پیش می برن، ما از همه اینها بیزاریم. بعد امام برای اینکه موضع خودش رو رسما در مقابل این جریان فکری مشخص کند، فرمود الا ابی الخطاب لعنت الله و الملائکته و الناس اجمعین، لعنت خدا، لعنت پیامبران و ملائک و لعنت همه انسان ها بر این جریان انحرافی و غلات. بعد فرمود فاشهد انه کافر فاسق مشرک، این جریان جریانی است هم کافر هم مشرک است و هم فاسق است. اولین موضعی که امام انتخاب کرد ترد و نفی اونها بود. موضع دوم امام بیان ارتداد این گروه و این جریان بود. موضع سومی که امام انتخاب کرد به شیعیان خط داد که حتما مرزبندی ها را رعایت کنند، خط کشی ها و فاصله ها را با این جریان رعایت کنند. لذا به مفضل فرمود یا مفضل لا تقاعدوهم ولا تآکلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافیهوهم. با جریان غلات هم نشین نشوید، با جریان غلات به هیچ وجه هم سفره نشوید، با جریان غلات وارد مذاکره و گفتگو نشوید. در موضع دوم خطها رو مشخص کرد که مبادا شیعیان آسیب ببینند. شیعه ناب و خالص حزم در شیعه مفوضه ای که دستساز بنی العباس و بنی مروان بودن با اونا حزم بشوند. اجازه میدید موضع سوم امام رو بگم. امام با طرد و نفی اونها اکتفا نکرد، امام با مرزبندی بین خودش و غلات به هیچ وجه به این اکتفا نکرد، بلکه قدم سوم رو برداشت. قدم سوم فتوا داد، حکم کرد و اون این که اگر من امام صادق قدرت پیدا کنم، دستی به ابوالخطاب و سید ابن مغیره پیدا بکنم، قطعا اونها را خواهم کشت و حکم به قتل اونها و کشته شدن اونها و محدور و دم بودن اونها داد. این اولین موضع و اولین کارنامه وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست که اجازه نمی دهد که بنی مروان و بنی العباس در پوشش حمایت از اهل بیت، اهل بیت را بخواهند مکتبشون و فکرشون رو در مدینه دفع بکنن. و امام موفق شد. موفقیت همین بس که امروز ما میبینیم در سراسر این جهان شیعیانی با همون فکر، با همون اندیشه، با تابلوی مشخص و معین دارن ادامه حیات فکری و ادامه سیاسی میدن. این اولین موضع امام صادق علیه السلام. اما موضع دوم امام، موضع دوم امام صادق در مقابل یک بحران، در مقابل یک جریان، در مقابل یک فتنه دیگر علمی و فقهی است که سعی بر اون دارد که مکتب اهل بیت دیده نشود. تمام تلاش و برنامه ریزی ها این هست که امام صادق معیناً و مشخصاً دیده نشود و اون عبارت است از یک جریان فقهی و یک جریان علمی است و اون اینه که خلفای مروانیان از یک طرف، خلفای عباسی از طرف دوم، منصور دوانقی به دلیل باهوش بودن و سیاس بودن و زیرک بودن از طرف سوم، برای اینکه اهل بیت پیغمبر مرجع علمی مسلمین قرار نگیرند. نکته مهم اینجاست، برای اینکه فقه اهل بیت مرجع فکری مسلمین قرار نگیرد. خلفای مروانیان، خلفای بنی العباس به خصوص و به ویژه شخص منصور دوانقی به دلیل شناختی که از اهل بیت داشت دو گام را برداشتن. در گام اول سعی کردن در مقابل امام صادق علیه السلام فقیه تراشی بکنند، افرادی را در مقابل امام صادق به عنوان فقیه علم بکنند که اینها مرجع فقهی و فکری مسلمین قرار بگیرند. ابو حنیفه را علم کردند، مالک ابن انس را به عنوان مرجع فقهی و فکری مسلمین اینها علم کردند. نه تنها علم کردند، بلکه به دلیلی که من چون سال گذشته این رو توضیح دادم، منصور به دلیل اینکه فرد بسیار باهوش و با ذکاوتی بود، برای اینکه بتوند فقه اهل سنت را عملیاتی بکند، نهادینه بکند و فقه اهل بیت را کاملا در حاشیه قرار بدهد که اصلا دیده نشوند، او میاد از مالک ابن انس تقاضا میکند که شما بیا یک کتاب فقهی رو تدوین کن. اونم اون زمان. اون آقا هم به این خواسته منصور دوانقی پاسخ میدهد، از 100,000 حدیث 10,000 حدیث رو انتخاب میکند، از 10,000 حدیث 3,000 حدیث رو انتخاب میکند و این کتاب موطئه را در 43 باب این کتاب‌های فقهی ما تدوین می‌کند و این را به عنوان یک رساله فکری و یک رساله فقهی در بین مسلمین قرار می‌دهد. منصور به نوشتن این کتاب اکتفا نمی‌کند، بلکه در نشر و تبلیغ و ترویج این کتاب هم سنگ تمام می‌گذارد که بتواند با طرح این فقها و طرح این کتاب‌ها مشرب فقهی که مبتنی بر قیاس، استحسان و سد ذرایع هست نهادینه بکند. حالا امام صادق جریان غلات رو کنار زد، جریان غلاتی که ظاهراً فرهنگی است، فکری است، ولی امام پشت قضیه می‌بینه 100% سیاسی است. الان امام صادق مواجه شد با یک جریان فقهی علمی، اما ظاهرش علمی است، اما باطنش 100% سیاسی است. یعنی دست خلفای عباسی در کار هست که با این اندیشه های ناب خالص و فقهی اهل بیت رو به حاشیه برانند. امام صادق در چنین فضایی دو موضوع استوار و محکم را انتخاب می کند. در گام اول بدون تابلو، ولی با هوشیاری کامل، با هوشیاری کامل، در گوشه از مسجد النبی حلقه درسی رو به وجود می آرد. در این حلقه درسی ضمن آموزش دادن شاگردان با مبانی اجتهادی شیعه که بر اساس کتاب و سنت و عقل باشد، ننهای قیاس و استحسان و سد ذرایع، نخبه پروری می کند در زمان خودش خروجی ها را رسما اعلام می کند. ابو بصیر، محمد ابن مسلم، زراره، و حتی به اونها میگه که من دوست دارم شما در گوشه در مسجد النبی بنشینید و فتوا بدید. چرا؟ اونها در مقابل مالک ابن انس قرار بگیرن، نه امام صادق. ابو بصیر و زراره در مقابل دیگران قرار بگیرن، فقهای اهل سنت قرار بگیرن، نه شخص امام صادق علیه السلام. امام به اینم اکتفا نمی کند که صرفاً نخبه پروری کند، بلکه در جای خودش از فرصت استفاده می کند، خودش را نشان می دهد و غلبه بودن و چیره داشتن فقه و مبنای شیعه را بر مبنای فقهای اهل سنت که در ساخته خلفای بنی العباس و بنی امیه بود نشان می دهد. منصور با اون نگاه خودش میاد از یکی از علمای ساخته شده خودش رو میخواد و از اون میخواد که شما در یک جلسه سوالات پیچیده رو آماده کن، در اون جلسه از امام صادق سوال کن. سوالات هم تمام فقهی باشد، نه کلامی. جلسه تشکیل می شود، جلسه کاملا رسمی است. او از اون فقیه می خواد که از امام صادق علیه السلام سوالات رو یکی پس از دیگری تر کند. به محض اینکه سوال مطرح می شود، امام زبانش رو باز می کند، میگد این حکمی، موضوعی که شما سوال کردید، حکمش از نظر اهل مدینه این هست، از نظر فلان مذهب این است، از نگاه ما این هست. سوال یکی پس از دیگری، کار به جای میرسد. اون جلسه به جای اینکه خروجی به نفع منصور داشته باشد، به ضرر منصور تمام میشد. اینه که منصور دیگه امام را تحمل نمی کند، امروز به شهادت می رساند، چون احساس حقارت و احساس کمبود می کند. فقیه مورد نظرش میاد میگه که عجب روزگاریست، شخصیتی مانند امام صادق را ندیده ام که به فتوای همه مذاهب و همه علما آگاه هست و جواب هر سؤالی را بر اساس مبنای اونها میدوند. لذا جریان دومی که در زمان امام صادق علیه السلام برا افتاد و امام در مقابلش ایستاد و توانست فقه شیعه را پایه‌گذاری کند، به گونه ای که بعد از 1400 سال خروجی اون فقیه عالی مقدار از این مکتب، حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی است که عمرش را چه در قم چه در تبعید فقط بر این میگذارد که اون مبانی که امام صادق علیه السلام اون روز پایه‌گذاری کرده است شرح کند و تحریر الوسیله را تحریر بکند. لذا این موضوع دوم مندگار و هدفمند امام صادق علیه السلام. اما موضوع سوم، شما لطف کردید تا اینجا شاگرد پروری کردید، بحثم رو تعقیب کردید، این چند لحظه آخر که بحثم میخواد تمام بشود بیشتر با من باشید. اما موضوع سومی که امام صادق انتخاب کرد و هزینه اون جان امام صادق شد، و منصور به نتیجه رسید نمیتونه امام صادق رو تحمل بکند، راهی جز این ندارد، به بدترین انتخاب دست بزند و اون شهادت مظلومانه و غریبانه امام صادق علیه السلام است. و آن این بود، امام صادق در جریان اول شیعه ناب و خالص را پایدار کرد، در جریان دوم فکر و اندیشه فقهی اهل بیت را به عنوان مکتب پایدار کرد و جریانش را اونچنان مستمر کرد که امروز ماهایی که همه اینجا نشسته ایم حاصل فکر امام صادق و اندیشه فقهی امام صادق هستیم. اما موضع سوم امام صادق این بود، امام نمیتونست به دلیل اینکه کسی نداشت و از اونها هم که انتظار داشت همراهی با اون با ایشان نمیکردن، که من در سال گذشته این رو کاملا توضیح دادم که 6 جریان میتونستن از امام صادق حمایت کنن و حکومت ولایی رو تشکیل بدن و هیچ کدام همراهی نکردن، امام صادق برای اینکه مبادا کسی این فکر رو بکند که سکوت امام و قیام نکردن امام به عنوان همراهی کردن با خلفای عباسی است، سکوت امام و آرامش امام به معنای به رسمیت شناختن حکومت عباسی است، 2 موضع را در مقابل جریان غاصبانه خلافت بنی العباس رو امام انتخاب کردن. در موضع اول امام علیه السلام در یک بیانیه‌ای، در یک حدیثی موضع رسمی سیاسی خودش رو برای همیشه برای شیعیان بیان کرد. و آن این هست که ما نه خلافت بنی العباس رو قبول داریم، نه خلافت بنی امیه و مروانیان و خلفای پیشین رو قبول داریم. مبنای حکومتی که ما قبول داریم و به دنبال تأسیس اون خواهیم بود فقط و فقط حکومت ولایی است. حکومت ولایی که نه از جنس امپراتور و سلطنتی است، نه از جنس جمهوریت است، بلکه از یک طرف کاملا قدسی و آسمانی است، مشروعیتش را از آسمان بالا می گیرد، از یک طرف مقبولیتش رو با بیعت و رأی مردم می گیرد فقط اقتدار پیدا بکند. امام صادق علیه السلام به زراره می گوید: زراره، بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. اسلام بر این پنج چیز استوار شد. زراره میگه بعد از این که همه اینا رو شنیدم از امام سوال کردم از بین این پنج چیز کدام پایه است و کدام فرع است، کدام مادر و ریشه است، کدام شاخه و برگ است. میگه امام فرمود الولایه، اونی که پایه است ولایت است. بعد میگه امام استدلال کرد، فرمود برای اینکه راه رسیدن به نماز به معنای واقعی کلمه، راه رسیدن به روزه به نام به معنای کلمه فقط عبارت است از حکومت ولایی، نظام ولایی. امام با این موضع زمینه تأسیس یک نظام ولایی رو برای شیعیان فراهم کرد که ما به دنبال این هستیم. اما موضع دوم امام در مقابل خود منصور است. خیلی سوال میکنن که امام صادق که قیام نکرد، کسانی هم که پیشنهاد میکردن امام همراهی نمیکرد، پس چرا منصور به سراغ امام آمد و امام را به شهادت رسوند؟ منصور خیلی تلاش کرد. سرنوشتی که برای خلفای برای فقهای اهل سنت رقم زده بود برای امام صادق رقم بزند. اون چی بود؟ تشنه این بود که امام صادق کفش و کلاه بکند، فقط یک بار بیاد ملاقات منصور. باور میکنیم منصور جلاد که سادات را میگرفت به ستون میچسبان زنده زنده گچ میکرد. یعنی این آدم بسیار صفاک آرزو داشت امام صادق بیاد. امام صادق به دیدنش نیامد. نامه ای نوشت به امام صادق: من حرفم تمام شد، هر کس میخواد امام صادق بشناسد تا همین نامه کوتاه کافیست موضع سیاسی امام و رمز شهادت امام صادق رو پیدا بکنه. نامه نوشت: ابن رسول الله، همه به سراغ ما میان، به ملاقات ما میان، چرا شما به ملاقات من نمیایید؟ ما پسر عمو هستیم، آرزو دارم با شما ملاقات کنیم. امام نامه نوشت بسیار زیباست، نوشت: فلانی، علت این که من نمیام به خاطر اینه شما نه از آخرت چیزی داری که من بیام از آخرت بهرمند بشوم. پس آخرت که چیزی ندارید که من بخوام بیام. حکومتی هم که تو داری حکومتی نیست که برای تو نعمت باشد من بیام بگم تبریک عرض می کنم از اینکه شما حاکم هستی. این از این. از اون طرف این حکومت رو هم که شما مصیبت نمیدونی که من بیام به شما تسلیت بگم. پس بنابراین شما چیزی نداری که من آمدنم و ملاقات کردنم بهره‌ای برای من داشته باشد. چون بهره‌ای ندارد من نمیتونم علاوه بر این جرمی هم که مرتکب نشدم از سر ترس بیام با شما ملاقات کنم که شما مرا مؤاخذه نکنی. منصور دید امام قاطعانه جواب داد، نامه بعدی نوشت. بنازم کسی که در دامن امیر المؤمنین فاطمه زهرا و در دامن اهل بیت تربیت می شود و چنین شخصیتی رو تربیت می کند. منصور که از این نامه اول درمونده بود، نامه دوم رو نوشت، شروع کرد از این سیاسی بازی هایی که سیاست مداران می کنن، آمد رنگ نامه رو عوض کرد، نوشت که نه، من نمی خواهم شما از نظر سیاسی با من ملاقات کنید، من تشنه این هستم شما بیاید مرا نصیحت بکنید، کلاس اخلاق برام بگذارید. امام نامه دوم رو که نوشت چنان رو خرد کرد، منصور طبیعی بود دیگه نمیتونه امام صادق تمام کنه. نامه دوم که نوشت که شما بیا مرا نصیحت کن، امام فرمود فلانی کسانی که اهل دنیا هستند که تو را نصیحت نمی کنند. این که از این اونا که اهل دنیا هستن که نمیان اونجا تو را نصیحت کنن، اونا میان تملق‌گویی میکنن، چاپلوسی میکنن. اونا که اهل آخرت هستن آرزو نمی کنن یک لحظه چهره خبیث تو را ببینن. بنابراین شما آرزو نکن که من بیان. شما عزیزانی که اینجا نشسته اید، سرورانی که اینجا نشسته اید، به نظر شما بعد از این حالا منصور با امام چی کار خواهد کرد؟ منصور یه تیزی دارد به خصوص بن العباس که داعشی ها امروز همون را اجرایی کردن، که النصر به رعب، پیروزی زیاد کشتن نیست، شما ترس ایجاد بکنه همه دیگه میترسن. منصور دستور داد به ربیع مأمور رو بفرستد به خانه امام صادق علیه السلام. امام در هر شرایطی هست با همون شرایط امام صادق علیه السلام رو به دربار او حاضر کنن. ائمه چقدر غریب و مظلومن. مأموری که برای احضار امام فرستاده شد، آقایان عزیز، در نزد که در را باز کنن و اینا وارد بشن، نردبان گذاشتن، از روی دیوار پریدند و رفتند. شما اون لحظه در نظر بگیرید این زنان و کودکانی که در اون خانه هستن چه صحنه غم‌انگیز براشون به وجود میاد. وارد شدن، امام در حال نماز بود، اجازه ندادن امام نمازش رو ادامه بدهد. امام از اونا خواست که لباس بپوشد، عمامه بگذارد، کفش بپوشد. اما آقایان عزیز، امام را سر برهنه، پا برهنه به دنبال اون اسب و اون حیوانی که بر او سوار بودن به دنبال خودشون می کشندن، این پیر مرد 65 ساله را که بیارن به دربار منصور. آقایان بزرگوار، اجازه میدید من چند جمله به امام صادق علیه السلام عرض کنم؟ بعید میدونم شما دیگه گریه نکنید روز شهادت امام صادق علیه السلام، به خصوص اگر هوای بقی را هم کرده باشید. امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، اما امروز شهر مدینه تعطیل رسمی شد. همه مردم مدینه دوست و دشمن آمدن زیر تابوت امام صادق علیه السلام. امام را محترمانه بردن در قبرستان بقی دفن کردن. اما میخوام امروز شما رو یه جایی ببرم، خیلی بعید میدونم شما فکرش میکردید، فکر میکنم امام صادق خیلی به این علاقه داشت. امام صادق رو اینگونه بردن، اما آقایان عزیز دیگر بدنش را مصلح نکردن. امام صادق رو اینگونه بردن دفن کردن، اما بدنش را مصلح نکردن. میدونید میخوام چی بگم؟ امام صادق خودشون آمدن کنار تربت عموی بزرگوارشون، گفتن اینجوری به عمویم سلام بدید، السلام علیک ایها العبد الصالح. فکر کنم گرفتید، بر عمویم ابوالفضل اینگونه سلام بدهید. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی سید الشهدا کنار بدن حضرت ابوالفضل قرار گرفت، سه چهار جمله گفت. اول فرمود الان انکسر زهری، کمرم شکست. میدونی منظور یعنی چه؟ یعنی بدن رو اونقدر مصلح کرده بودن، این قامت رشید را اونقدر قطعه قطعه کرده بودن. بعد فرمود برادرم وانقطع رجایی، دیگه نمیتونم بچه ها را آرام کنم. عزیز دلم، وقتی بچه ها میگفتن العتش العتش، میگفتم عمو جانتون هست، اما عزیز من دیگر امیدم قطع شد، راهی برای آرام کردن بچه ها را ندارم. اما جمله سوم رو بگم، هر کس هوای کربلا کرد التماس دعا، و گفت برادر من غم تو مرا میکشد. یعنی چه مرا دشمنان بکشن یا نکشن، ابوالفضلم به خاطر تو یقین بدان از قصه دیگ مرگ خواهم شد. یعنی چه؟ یعنی چگونه باور کنم این بدن رشید دست در بدن ندارد؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألك بندعوك باسمك العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدای تو رو قسم میدیم به مقربین درگاهت، فرج ولی عصر امام زمان رو نزدیک بفرما، امام شهیدان و شهیدان را با امام صادق علیه السلام محشور بفرما، همه علما به خصوص فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و والدینش را با امام صادق علیه السلام محشور بفرما، همه بیماران به خصوص اون عزیزانی که به دلیل این بیماری کرونا الان در بیمارستان ها بستری هستند، شفای عاجل کرامت بفرما. این جمع را در اولین فرصت زائر قبر حضرت امام صادق قرار بده. فرج ولی عصر امام زمان را نزدیک بفرما، علمای بزرگوار به خصوص رهبر معظم و عزیز انقلاب را طول عمر عنایت بفرما، و عجل الله تعالی فرجه.